با نام او و با سلام. غزل 409 شرح و مقابله و بررسی و مقایسش دیروز به پایان رسید. امروز به شرح صنایع بدیعی این غزل اختصاص داره، اما پیش از آن که آرایه های این غزل رو شرح کنیم، به یکی دو پیامک اجازه بفرمایید پاسخ عرض کنم. فاضل گرامی جناب آقای اکبر میر مطهر در غزل 395 بیت 6 فرمودند که در این بیت: با دیگران قدح کش و با ما عتاب کن، مبتنی بر آنچه در المنجد آمده، قدح تا زمانی که خالی است قدح نامیده می شود، اگر پر باشد کأس است. نظر این بنده رو خواستند. عرض می کنم که همیشه این طور نیست و در همه کشورهای عربی زبان هم اینطور نیست، اما در زبان پارسی، خاصه در شعر پارسی، تفاوت قدح و کأس و پیمانه و ساغر و جام و دیگر ادوات و ابزار، مهمترین تفاوتشان در حجم آنهاست. قدح پرحجم ترین ظرف به شمار میاد، که اگر به یاد نازنین پاره ای از شنوندگان باشد، در ختمها پیش از این جام و قدح می گذاشتند. و حالا ای کاش فرصتی می بود درباره تاریخچه این جام و قدح ها با هم صحبت می کردیم. و به یاد داریم این قدح‌ها تا چند اندازه بزرگ می‌نمودند و بزرگ بودند. برای همین ترکیب‌هایی در ادب پارسی داریم، همانند قدح آسمان، قدح خورشید، قدح آفتاب، قدح ماه، قدح گیتی. برای آن که پر بی‌نمکی نکنیم، از خواجه مثال می‌آوریم و می‌بینیم که دقیقاً قدح رو هم پایه جام و ساغر به کار برده. حاش لله که نیم معتقد طاعت خیش، این قدر هست که گه گه قدحی می نوشم. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. اگر می فرمود وصال مدام را، چون که در چند نسخه هست چه ایهام بلندی میافت. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ میبینید هرگز به مفهوم ظرف خالی نیست، خاصه این قدر هست که گه گه قدحی می نوشم. ساقی بیار باده که ماه صیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد، که ما در فارسی کأس رو کاسه میخوانیم و به کار میبریم. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. دور قدح رو استفاده بفرمایید. یارم چو قدح به دست گیرد، بازار بتان شکست گیرد، ماه شعبان منه از دست قدح، کین خورشید قدح خورشید از نظر، تا شب عید رمضان خواهد شد. حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی؟ این خرقه چه خرقه‌ای بوده است که قدح با آن عظمت و بزرگی را در خود پنهان می کرده. حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی؟ در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم، ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر. و نه نگیر که حرف بی معنایی است. ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر، چرا که طالع وقتان چنان نمی بینم. در نتیجه التفات فرمودند فاضل گرامی که قدح تنها تفاوتش با ظرفهای دیگر در حجم و اندازه بوده است. خواجه این واژه را 55 بار در دیوان مستطاب خیش به کار برده است. و اما غزل 409، پیش از آن که به شرح آرایه ها بپردازیم، یکی دو نکته مهم به عرضتون برسانم. 10 نسخه کهن خورشید سایه پرور طرف کلاه تو، 10 نسخه خورشید در حمایت طرف کلاه ضبط کردن. خوشبختانه هیچ مصححی با آن که 10 نسخه پشتوانه دارد حمایت، این گونه ضبط نکردند، زیرا آن وقت مصرع دیگر سایه و خورشید را در کنار هم ندارد. دوست دیگری از قزوین سایه پرور را صفت فاعلی مرخم معنی کردند که هرگز حرف درستی نیست. یعنی خورشید در گوشه کلاه تو، در کنار تو سایه پرورده شده است. یعنی تو که هستی که خورشید در سایه کلاه تو در ناز پرورش یافته. این که بگوییم خورشید در کنار تو سایه می پروراند چه معنیه؟ بی نمکی دارد. بیت چهارم، آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی. 10 نسخه، آرام و صبر خلق جهان. آرام و صبر، چرا ما آرام و خواب ضبط می کنیم و آرام و صبر ضبط نمی کنیم؟ به چند اعتبار. نخستان که آرام و خواب ضبط 30 دست نوشته است، آرام و صبر ضبط 10 نسخه. دو دیگران که آرام و صبر تقریبا مترادف یکدیگرند. ما گاه میگوییم صبر داشته باش، گاه میگوییم آرام بگیر. به عنوان مثال عرض میکنیم، در صورتی که آرام و خواب دو واژه کاملا متفاوت است. سه دیگر آرام و خواب اگر ضبط کنیم، آرایه لطف و نشر را تضمین کرده ایم. آرام و صبر این آرایه را از ما دریغ می کند. سبب آرام دل و سبب خواب دیده توی. آن وقت دیگر این لف و نشر را ندارد. چهارمان که هیچ یک از مصححان با آن که 10 پشتوانه داشته است آرام و صبر، پشتوانه های کهنی هم بوده است، هرگز آرام و صبر ضبط نکردند. سخن آخر این که بیت ششم، یاران هم نشین همه از هم جدا شدند. ماییم و آستانه دولت پناه تو. روز پیش عرض کردم که یک نسخه تنها تو پاپوسران، ماییم و آستانه عالم پناه تو. و عرض کردیم اگرچه یک پشتوانه دارد، ولی لطف آن فراوان است. نخستان که آستانه و عالم با یکدیگر واجارایی دارد. حالا این با عین، آن با مثبت کشیده آ، و پیوسته عرض کردیم واجگاه این دو حرف یا صدا خیلی در فارسی تفاوت ندارد. و امتیازهای دیگر آن را با شما خوبان برشمردیم. آتش زند به خرمن مه، 5 دست نوشته کهن. در صورتی که آتش زند به خرمن غم، لطف دیگری دارد. آتش زند به خرمن مه، خب هستی را بسوزاند، زیرا ماه و خورشید نماد هستی است. دست کم از منظر زمینیان در آن روزگاران، خب آن وقت چه شود؟ اما آتش زند به خرمن غم، ما رو به شادی همیشگی و ابدی برساند، به شادکامی و شادخاری دائم رهنمون شود. خوشبختانه هیچ یک از مصححان با آنکه 5 دست نوشته کهن داشته است، خرمن مه زفت نکردند، اگرچه خرمن مه از نظر ترکیب، ترکیب زیبایی است. آرایها، مطلع، ای خون بهای نافه چین خاک راه تو، میان خون و نافه و چین تناسب برقراره. چرا؟ چون مشک از خونی به دست می آید که از نافه آهوی چینی فراهم می شود. چرا با چین خون و نافه تناسب دارد؟ زیرا آن آهو در خطه ختن و خطا می زید. پس از این منظر خون با نافه و نافه نیز با چین متناسب است، چون حاصلش مشک. همچنین میان خورشید و کلاه و سایه نیز تناسب دیده میشه. همچنین خاک و راه با یکدیگر تناسب دارن. چرا؟ زیرا در هر راهی امکان دارد که خاک باشد و پیش از اینها اساساً همه راه ها به اصطلاح خاکی بوده است. کلاه از آنجا که معانی ایهامی نیز دارد، همانند حمایت، با سایه آرایه ایهام تناسب رو برای ما فراهم می سازد. و نیز خونبها به معنی دیه و جبران تلف شده ها و تلف شدگی ها نیز هست، که در اینجا البته مقصود نیست و ما نباید خونبها را دیه معنا کنیم، زیرا اینجا هرگز چون این مقصودی شاعر ندارد، تنها ایهامی است به دیه. در نتیجه با نافه تناسب پیدا می کند و آرایه ایهام تناسب را برای ما تضمین می کند. و اما سجع متوازی میان نافه، سایه، سجع متوازن، خاک، راه، سجع مترف، راه، کلاه. اگر راه و لاه بود، سجع متوازی بودند. واجارایی، خونبها، خاک، خورشید. همحروفی، ر 5 بار، ن 3 بار فقط در مصرع نخست. هم‌آوایی 6 مثبت کشیده آ و 2 مثبت کشیده ای. بیت دوم، نرگس چرشمه می برد از حد، برون خرام ای من، یا بهتر بگوییم ای جان فدای شیوه چشم سیاه تو. چرا جان ضبط کنیم و من ضبط نکنیم؟ بدان سبب که 35 نسخه کهن جان ضبط کرده است و تنها 9 دست نوشته است که من ضبط کرده. امتیاز دیگر، جان مثبت بلند آ، آن وقت با فدا، سیاه، خرام، اینها هم‌آوایی دارد. اما اگر من ضبط کنیم، تنها با حد میتواند یه سجع متوازنی برای ما حاصل کند. و معانی دیگری که دیروز به تفصیل درباره آن با شما خوبان سخن گفتیم، میان نرگس و کرشمه و چشم تناسب برقراره. همچنین شیوه و کرشمه و بیرون خرامیدن و چشم و سیاه هم با هم تناسب دارند. سجع مترف، کرشمه، شیوه، آرایه تشخیص، زیرا به نرگس تشخصی داده است. نرگس کرشمه می برد، تو گویی همانند آدمیان چیزی را به او نسبت می دهد. سجع متوازن، 3 بار در پی هم، حد، من، از، و باز سجع متوازن، خرام، فدای. اما سجع مترف، برد و حد. واجارایی، می برد، من، هم حروفی ر پنج بار فقط در مصرع نخست و م باز پنج بار، هم آوایی سه مثبت کشیده ای و سه مثبت بلند آ. بیت سوم: خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال. و عرض کردیم که حتما با چنین جمال ضبط کنیم که مستقیم برگردد به جمال محبوب. میان خون خوردن و گناه تناسب برقراره. خون دل و خوردن نیز با هم تناسب دارند. چندین سجع متوازن میان جمال گناه و نیز چنان گناه. واجارایی نویسد نیاید، هم حروفی ن شش بار و نیز م سه بار در مصرع نخست، هم آوایی چهار مثبت کشیده آ. بیت چهارم: آرام و خواب خلق جهان را سبب توی. آرایه لف و نشر که هم امروز به عرضتان رساندم. میان آرام و خواب و کنار تناسب برقرار است. دیده و دل نیز با هم تناسب دارند. آرایه رد العروض الالعجز یا پای در پایانی به خاطر آن که در پایان هر دو مصرع ضمیر دوم شخص مفرد تو را به روشنی می‌بینی. تویی تکیگاه تو. آرایه رد العروض الالعجز پای در پایانی. درباره این اصطلاحات پیش از این به تفصیل با یکدیگر سخن گفتیم. کنار و تکیه‌گاه نیز با یکدیگر تناسب دارند. سجع مترف: جهان زان. سجع متوازن: خواب گاه. سجع مترف: دیده تکیه. سجع متوازن: شد دل. واجارایی: خلق خواب تکیه توی دل دیده. هم حروفی ب سه بار در مصرع نخست و د نیز سه بار در مصرع نخست، هم آوایی شش مثبت آ. بیت پنجم: با هر ستاره ای سر و کاری است هر شبم. میان ستاره و شب و فروغ و ماه تناسب برقراره. همچنین میان رخ و ماه. سه سجع متوازی: هر سر هر. آرایه رد و صدر الالعروض و یا آغاز در پایه، زیرا واژه هر در آغاز مصرع نخست و پایان همین مصرع، پایان این مصرع رو بهش میگن پایه یا عروض. هر شبم، این بخش رو اصطلاحاً در دانش بدیع میگویند عروض، یعنی پایه، زیرا عرض کردیم بخش عروض یا پایه مصرع نخست از بیت مطلع است که اساس قافیه یا ردیف یا وزن قصیده یا غزل را مشخص می‌کند. هر در آغاز مصرع و هر در پایان همین مصرع، با هر هر شب. چهار سجع متوازن یا همسنگ و هماهنگ کدامند آن چهار؟ البته در چهار وزن مختلف: کار ماه، رخ تو، شب از، و آخر هر هم. این دو واژه واژارایی نیز داره. واژارایی ستاره سر و کار، هر شب همچو. هم حروفی ر هشت بار و نیز حرفهای سه و ه هر یک چهار بار، هم آوایی چهار مثبت کشیده آ. بیت ششم: یاران همنشین همه از هم جدا شدند. میان یاران و همنشین تناسب برقراره. همچنین واژگان همه، ما، تو، نه همه ضمیرن دیگه، ما و تو خاصه، با یکدیگر تناسب دارند و نیز آستانه و دولت و پناه با هم تناسب دارند. میان یاران هم نشین و جدا شدن تضاد و طباق برقراره. جدا ما سجع مطرف، همه آستانه سجع مطرف، واجارایی هم نشین و همه. هم حروفیه نه شش بار، مه پنج بار، ه چهار بار و ده فقط در مصرع دوم سه بار. هماوایی هفت مثبت کشیده آ و دو مثبت بلند ای. بیت تخلص یا بیت پایانی، بیت هفتم: حافظ طمع مبر ز عنایت، طمع مبر یعنی امیدت رو قطع مکن. میان طمع نبریدن و عاقبت و عنایت تناسب روشنی است. میان آتش و خرمن تضاد برقراره و پیوسته عرض می کنیم که خرمن نخوانند دوستان عزیز حافظ پژوه. و باز میان غم و آه و دود نیز تناسب برقراره و نیز خرمن غم، دود آه، اینها هر یک اضافه تشبیهی اند، زیرا غم به خرمن از فراوانی و دود به آه مانند شده است. عنایت عاقبت، سجع مطرف، عاقبت عنایت. سه سجع متوازن: طمع زنت مبر، سجع متوازن دیگر در وزن دیگر. حافظ آتش، واجارایی آتش، آه و باز عنایت عاقبت. هم حروفی ت با هر املایی پنج بار، م چهار بار و عین سه بار فقط در مصرع نخست و د نیز سه بار فقط در مصرع دوم، هماوایی پنج مثبت کشیده آ. این غزل در بحر مضارع مسمن اخرب مکفوف محذوف سروده شده، یعنی دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون. عرض کردیم بحر مضارع، این بحر مضارع، ما انواع بحر مضارع داریم. از نظر کثرت استعمال در دیوان خواجه سومین مقام رو به خود اختصاص داده. میتوان گفت حافظ زیاده از 80 بار طبع خودش رو در این بحر آزموده. و اما ردیف و قافیه این غزل: ضمیر دوم شخص مفرد تو، از آنجا که در پایان هر بیت بی هیچ کم و کاستی عیناً به یک معنا تکرار شده، ردیف نام داره. اما واژگان راه، کلاه، سیاه، گناه، تکیهگاه و پناه قافیه های این غزل رو تشکیل میده. حرف ه کاملا ملفوظ، هم شنیده می شود هم به لفظ در می آید، هم خوانده می شود به معنایی. از آنجا که آخرین حرف اصلی این واژگانند، حرف روی نامیده می شوند. حرف روی چه بود؟ آخرین حرف اصلی قافیه را روی گویند. و اما سه مثبت آ او ای، سه مثبت آ او ای اگر پیش از حرف روی بیاید در قافیه، رتف اصلی نامیده می شود. این مثبت های آ در پیش از حرف روی ه، اینها در این قافیه رتف اصلی اند. کلاه، سیاه، نمیگوییم الف. الف تعریف درست علمی ندارد اینجا. این صدا در این جایگاه مثبت کشیده آ هست که رتف اصلی از نظر قافیه نام دارد. رتف اصلی هم سه صدا هستند، نه سه حرف. همچنان که پیشینیان به خطا می گفتند، رتف اصلی سه صداست و نه سه حرف. آ، او، ای، مثل دار، دور، دیر. زیرا شما نمی توانید تیر و قید را، اون یه را در شمار رتف اصلی محسوب کنید، اما تیغ را، اون مثبت کشیده ای را می توانید در قافیه رتف اصلی به شمار آورید. در نتیجه سخن پیشینیان کاملا سخن بیپایه است که رتف اصلی عبارتند از الف و واو و یه. هرگز این گونه نیست. تا فردا، وقت خوش. بهای نافه چین خاک راه تو، خورشید سایه پرور طرف کلاه تو، نرگس کرشمه می برد از حد، برون خرام ای جان فدای شیوه چشم سیاه تو، خونم بخور که هیچ ملک با چنین جمال از دل نیایدش که نویسد گناه تو، آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی، زن شد کنار دیده و دل تکیه گاه تو، با هر ستاره‌ای سر و کاریست هر شبم، از حسرت فرو به رخ همچو ماه تو، یاران هم نشین همه از هم جدا شدند، ماییم و آستانه دولت پناه تو، یار بدان مباش که مانند بخت نیک یار تو باد، هر که بود نیک خواه تو، حافظ طمع مبر ز عنایت که عاقبت آتش زند به خرمن غم دود آه تو.